بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 254، سطر 34، استاد مروی، جلسه 148، مورخه 18/10/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، والذي ينبغي أن يقال وإن كان ظاهر المشهور إلا هو أن التصرف بعد العلم مثبت للرد اذا کان دالن به نوعیه علی رضا. بحث در این بود که اگر ذوالخیار و کسی که خیار عیب دارد در این جنس معیب تصرف کند، این تصرف باعث می شود حق رد او ساقط شود و فقط پس از تصرف حق دارد از مالک اصلی عرش بگیرد و تفاوت قیمت. در ذیل مطلب ذکر می شود. فعلا کلام در نکته چهارم است. نکته چهارم پاسخ به یک سوال است و اون سوال این است آیا مطلق تصرفات حق رد ذوالخیار رو ساقط می کند یا نه؟ برای پاسخ به این سوال شیخ انصاری تصرفاتی رو که در جنس معیب توسط ذوالخیار انجام می شود به هفت قسم تقسیم می کنن. و در دو قسم می فرمایند تصرف ذوالخیار حق رد او رو ساقط نمی کنه، که این دو قسم در تقسیمات ما قسم دوم و قسم هفتم است. و در پنج قسم دیگر می فرمایند تصرف
قز الخیار رو عقد رد رو ساقط میکنه. اما ذکر این تقسیمات، قسم اول این است که مشتری که جنس رو خریده است، اولا علم پیدا می کند که این جنس یه عیبی داره، پس از علم به عیب در این جنس تصرف میکنه، آن هم تصرفی که نوعاً دلالت میکند این تصرف که شخص متصرف راضی به عقد است، نمیخواد عقد رو به هم بزن. مثلا ماشینی رو خریده است، علم پیدا کرده است که این ماشین موتورش عیب داره، حق دارد ماشین رو به بایع رد کنه، این کار رو نمی کنه، بلکه ماشین رو پیش صافکار میگذاره برای صافکاری، برای اصلاح. خب این تصرف دلالت میکند که این ذوالخیار راضی به عقد است، لذا با این تصرف حق رد مشتری ساقط میشه و در این صورت مشتری فقط حق دارد عرش مطالبه کنه، تفاوت قیمت. به چه دلیل این تصرف حق رد او رو ساقط میکنه؟ به دو دلیل. دلیل اول این است که ما بارها در بحث خیارات گفتیم که فعل قائم مقام قول می شود. خب در اینجا اگر آقای مشتری به زبان می آورد رضیت بالبیع، معنای این قول این بود که این آقا به عقد راضی هست، نمیخواد جنس رو به مالک رد کن. هاکذا این مشتری الان یه فعلی انجام داده است، ماشین رو برده پیش تعمیرکار، که این فعل کاملا مثل قول دلالت می کند که این آقا ملتزم است به عقد و نمی خواهد عقد رو فسخ کند. پس با این فعل حق ردش رو ساقط کرد. ثانیاً دلیل دوم، در باب خیار حیوان یه روایتی داشتیم، صحیحه علی ابن رعاب، که این روایت یه علت ازش استفاده می شد و اون علت این بود که امام فرمودند در این مبیع تصرف کردند، تصرف به علت این که کاشف از رضایت اوست به بیع، پس دیگه حق رد نداره. ما در علم اصول خوندیم که العلت تعمم و تخفف. این علت عام است، اختصاص به خیار حیوان نداره. پس در هر جا انسان تصرفی کرد که این تصرف کاشف از رضایت به عقد بود، حق خیارش ساقط می شد. لذا در باب خیار مجلس و در باب خیار شرط ما به همین علت استناد کردیم و گفتیم اگر در جنس تصرف کند، تصرف دال بر رضای به عقد، خیار مجلس و خیار شرط او ساقط است. لذا به همین تعلیل در خیار عیب هم تمسک میکنیم، میگوییم این مشتری تصرف کرد در این جنس، علم هم داشت که این جنس معیوبه، تصرف مهمی هم هست که کاشف از رضای به عقد است، پس دیگه حق نداره این جنس رو به مالک اصلی رد کن، فقط حق داره عرش بگیر. این قسم اول از هفت قسم. قسم دوم این است که بعد از علم بعیب یه تصرف جزئی کند در این جنس می داند این ماشین موتورش معیوب است، ولی درب ماشین رو باز کنه، صندلیش رو جا به جا کنه. این تصرف جزئی حق رد مشتری رو ساقط نمی کنه. دلیلش در ضمن بیان دلیل بر قسم هفتم خواهد آمد. قسم سوم این است که قید اون قسم اول نیست، یعنی تصرفی نیست که نوعا دال بر رضای به لزوم عقد است، این نیستش. بعد قسم سوم این است که مشتری جنس رو خریده است قبل از این که علم پیدا کند که این جنس عیبی دارد، در او تصرف می کند، ولی تصرفی است که عین این جنس رو تغییر داده است. به این معنا که یا چیزی رو بر این عین زیاد کرده یا چیزی از او کم کرده. مثلا ماشین رو خریده است، هنوز نمیداند که موتور این ماشین عیب داره، رفت اتاق ماشین رو عوض کرد، این عین رو تغییر داد، بعدن فهمید که این جنس معیوب بوده است. مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت حق رد مشتری ساقط است و فقط می تواند از بایه عرش بگیرد و تفاوت قیمت. دلیل بر این حکم مرسله جمیل است از امام صادق علیه السلام که قبلا این حدیث رو خونده ایم. امام علیه السلام در این حدیث یه ملاک مطرح میکنن، میفرماین جنس معیب اگر قائم به نفس است، یعنی به شکل قبلی باقی است، حق رد داره، ولی اگر این جنس تغییر کرده است حق رد ذوالخیار ساقط است. این قسم سوم با دلیلش. قسم چهارم این است که علم به عیب ندارد در جنس تصرف می کند، تصرفی که هیئت رو تغییر می دهد. مثلا جنس پارچه بوده است، از او پیراهن درست می کنه. در این صورت هم به حکم مرسله جمیل متاع تغییر پیدا کرده، حق رد مشتری ساقط است. صورت پنجم این است که هنوز علم به عیب ندارد، این متاع رو به دیگری نقل میدهد، ملکیتش رو منتقل میکنه. این ماشین رو به فرد ثالث می فروشد یا اجاره می دهد. می فرمایند در این صورت هم دیگه حق رد این جنس رو به مالک اصلی نداره، فقط حق داره عرش بگیر. به خاطر این که در این صورت هم این جنس قائم به نفس نیست و اختیارش از دست مشتری بیرون رفته، صورت ششم این است که این جنس بعد از این که مشتری در او تصرف کرده است، ردش متعذر است. مثل این که عبد و بنده رو خریده است، بعد آزاد کرده، حالا که آزاد کرده است فهمید که این عبد و بنده معیوب بوده، دیگه رد این فرد به مالک اصلی متعذر است، ممکن نیست، چون آدم آزاد دوباره عبد نمیشه. در این صورت هم بفرمایند مسئله روشن است که حق ردی برای مشتری باقی نیست، فقط حق داره تفاوت قیمت رو از آقای بایع مطالبه کنه. این شش صورت حکمش، عبارت ها رو بخونیم ببینیم صورت هفتم میبینیم یا نه، امزاری بحث بسیم. والذی ینبغی ان یقال، در بحث گذشته شیخ انصاری عبارتهایی از علما رو نقل کردن، آیا مطلق تصرف حق رد رو ساقط میکنه یا تصرف با رضایت؟ فرمودن کلمات علما اینه که تصرف با رضایت، ولی از بعضی از علما هم نقل شده مطلق تصرف حق رد رو ساقط میکنه. از ده نفر از علما سخنانی نقل کردن، حالا میخوان تحقیق در مسئله رو بیان کنن. و الذی ینبغی ان یقال، اون چه سزاوار است گفته بشه. و این کان ظاهر المشهور خلافه، ولو ظاهر مشهور خلاف این مطلبی است که ما میگیم. مشهور مطلق ذکر کردن، ما الان داریم تصرف رو به هفت قسم تقسیم میکنیم، ولو بر خلاف مشهوره، ولی تحقیق این است که بگوییم تصرف هفت قسم داره. حالا یکی یک حکمشو بیان میکنن. از عبارتهای مرحوم شیخ انصاری باید اقسام رو به دست بیارید. قسم اول، ان التصرف بعد العلم مسقط للرد، تصرف بعد از علم به عیب رد رو ساقط میکنه، اما با این قید، اذا کان دالا بنوعی علی الرضا، اگر اون تصرف از تصرفاتی است که نوعا دال بر رضای به لزوم عقد است. ماشین رو از خارج گفتیم خریده است، فهمید موتور ماشین عیب داره، الان میتونه ماشین رو برگردانه به مالک اصلی، این کار رو نمی کنه. ماشین رو میبره پیش صافکار میذاره، میگه صافکار این ماشین رو انجام بده. خب این عمل دلالت میکند که این آقا راضیه به لزوم عقد است، بنابراین حق ردش ساقط میشود. که دلالت لفظ علی معنا، مثل این که لفظ دلالت بر معنا میکنه، چنانچه اگر الان این آقای مشتری میگفت رضیت بالبیع، حق ردش ساقط بود. اینجا هم این عمل عملی است که نوعا دال بر رضای به لزوم عقد است، پس دیگه حق رد نداره. لا مطلق التصرف، این به اجمال اشاره به قسم دومه که بعد گفتیم توضیح این قسم و حکمش در ضمن قسم هفتم میاد. مطلق تصرف بعد از علم حق رد رو ساقط نمی کند. از خارج مثال زدیم، ماشین رو خریده است، فهمید موتور ماشین عیب داره، در ماشین رو باز و بسته می کنه. این تصرف دلالت نمی کند که این آقا راضیه به لزوم عقد است، پس دیگه حق رد نداره. یا پشت این ماشین می نشینه، از منزلش تا دم در بنگاه میاد که ماشین رو رد کنه به صاحبش. این تصرف دلالت نمی کند بر این که این آقا راضیه به لزوم عقد است، پس دیگه حق رد نداره. این قسم دوم بود. بعد از علم تصرف جزئی کند در این ماشین، حکمش اینه که حق رد ساقط نمی شود. دلیلش در ضمن قسم هفتم میاد. حالا قسم اول به چه دلیل؟ که اگر بعد از علم تصرفی کرد که دال بر رضای به لزوم عقد بود، حق ردش ساقط می شود. این هم دو تا دلیل داره. و دلیل علی اسقاطه، دلیل بر اسقاط اون حق رد مشتری در قسم اول، مضافن الی انه التزام فعلی. دلیل اول این است که ما بارها گفتیم فعل قائم مقام قول می شود. اگر اینجا به لفظ میگفت رضیت و بالبیع، التزام قولی بود به بیع، حق ردش ساقط میشد. فعل این آقام التزام فعلی به این عقد هست، حق ردش ساقط میشود. پس دلیل مضافن الی انه، دلیل اول الی انه التزام فعلی، این عمل آقا، این تصرف این فرد به اون شکل خاص التزام فعلی به عقد است. فیدل علیه ما یدل علی اعتبار الالتزام، پس دلالت میکند بر این التزام، این التزام معتبره. اون چی که دلالت میکند بر اعتبار التزام و عقد، اذا دل علیه باللفظ، اگر لفظ دلالت بر التزام و عقد میکرد، میگفت رضیت و بالبیع، چطور این لفظ عرض کنم به حضور شما که این التزام لفظی حجت بود، حق ردش ساقط میشد. التزام فعلی هم قائم مقام التزام قولی است، حق رد ساقط میشود. این دلیل اول. حالا مضافاً به این دلیل، دلیل دوم، ما تقدم فی خیار الحیوان، اون روایتی، اون حدیثی که گذشت در خیار حیوان. فان احدث فی حدثا فذلک رضا منه، که اون چی که گذشت در خیار حیوان بیان بوده است، من تعلیل سقوط بالحدث، از اینکه امام در صحیحه علی ابن رعاف علت آورد سقوط به تصرف را، اینکه خیار حیوان به تصرف ساقط می شود، به این علت ذکر کرد امام، فرمود به کونه رضا ان بالبیع، عمل این آقا رضای به بیع است، چون رضای به بیع است پس خیار حیوان ساقط شده. خب ما از این علت العلت و طعن یه ملاک کلی می گیریم، میگیم در هر موردی که انسان حق فسخ عقد رو داشته باشه، عملی انجام بده که اون عمل رضای به اون دهد، و حکمنا به سقوط امام تصرف، حکم کردیم که خیار مجلس و خیار شد با این گونه تصرفات ساقط می شود، تصرف با رضای به لزوم عقد. فکذالک خیار العیب، همچنین خیار عیب مسئله جنین است. در باب خیار عیب هم این تصرف دال بر رضای به لزوم عقد است، فذالک رزم من، پس حق ردش ساقط خواهد شد. بله اینم قسم سوم. بله این قسم اول و دوم که این دو تا دلیل بر قسم اول بود، قسم دوم در پرانتز اشاره کردن تمام شد. اما قسم سوم و اما تصرف قبل العلم بالعین، اما اگر انسان در جنس تصرف کند قبل از علم به عین، هنوز علم به عیب نداره. اینجا دقت کنید صورت سوم و چهارم و پنجم و ششم رو در کنار هم ذکر میکنند و حکمش بیان میکنند. صور رو از عبارت به دست بیارید. قسم سوم فإن کان مغیرا للعین بزیادت او نقیصت، طالتا انسان علم به عیب نداره، در جنس تصرف میکند، تصرفی که مغیر عین است، عین رو تغییر میدهد به زیاده یا به نقیصه فرق نمی کند، هنوز نمی داند که این مواد خوراکی که خریده است معیوب بوده، از نصف از این مواد خوراکی استفاده می کنه، بعدا می فهمه این مواد خوراکی عیبی داشته مثلا، یا تصرف به زیاده می کند، ماشین رو می بره عرض کنم که می گذاره تو گاراژ، بعد میگه که یه چیزایی به این ماشین اضافه کنید، سپر جدید بزنید، لامپ جدید بزنید، خلاصه این ماشین این عین رو تغییر به زیاده میدهد. این قسم سوم. قسم چهارم او تغییر هیئتن، یا نه هیئت رو تغییر میدهد، زیاد و کمی هم انجام نمیده، مثل این که پارچه رو تبدیل به پیراهن میکنه. اینم صورت چهارم. صورت پنجم او ناقلا لها به نقل لازم او جایز، یا این جنس رو نقل میدهد، این عرض کنم که متاع رو نقل میدهد، این عین رو نقل میدهد به نقل لازم یا نقل جایز، به مجردی که این جنس رو خرید به دیگری میفروشد به عقد لازم یا به عقد جایز، هبه میکند مثلا. این سه قسم، قسم سوم چهارم پنجم، و بالجمله خلاصه اینه که ملاک در این سه قسم اینه، سار به حیث لا یصدق معه قیام الشیء بعینه، ملاکی که در مرسله جمیل گفتیم صدق نمی کنه، شیء قائم بعین نیست، یا زیادی و کم شده، یا تغییر هیئت پیدا کرده، یا از قیام به این شخص خارج شده، از دست این شخص خارج شده، صدق نمی کند با این تصرف قیام شیء بعینه، فهو مسقط ایزن. حکم این قسم سوم و چهارم و پنجم این است که این تصرف حق رد رو ساقط میکنه، لمرسلت جمیل المتقدمه، به خاطر مرسله جمیل از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن اگر شیء قائم به نفس است حق رد داره، اگر قائم به نفس نیست حق رد نداره. قسم ششم و یلحق به ذالک، ملحق میشود به همین اقسام ثلاثه که حق رد دیگه وجود نداره، تعذر الرد، جایی که یه جوری شده رد این جنس متعذره، خب دیگه معلومه اینجا دیگه حق رد نخواهد بود، سالبه به انتفاع موضوع است، بلکه در اینجا فقط حق داره عرش بگیره. حالا تعذر رد به موت، به این که عبد و بنده رو خریده بمیره، خب دیگه رد این عبد معنا نداره، فرد مرده، او عشق یا او رو آزاد کنه، او اجارت، اون نقل جایز مراد هبه بود، اینجا که اصل ملکیت نقل پیدا میکنه، اجاره این است که منافع این عین نقل پیدا میکنه، این عین در دست فرد ثالث قرار میگیره، تا یک سال نمیتونه این عین رو در اختیار خودش بگیره، پس تعذر رد داره، اینجا هم رد ساقط میشود. او شبه ذالک، بیاد وقف کند مثلا این جنس رو، مالک این جنس است، جنس رو وقف کنه، خب جنسی که وقف کرد دیگه حق رد دور به فرد ثالث یا به اون مالک اصلی نخواهد داشت. بله؟ نه، دقت کنید تفاوت اینه، اگر در مثالم گاهی گفته شده تفاوت اینه که اون نقل، نقل عین است، حالا چه نقل لازم چه نقل جایز، نقل خود عین، اصلا عین رو از ملکیت خودش خارج میکنه، اینجا نه، عین در ملک خودش باقی است ولی تعذر رد داره، یعنی چون انسان جنسی رو که به اجاره میده مالک این خودشه، این کتاب رو که بنده اجاره دادم مالک این کتاب خودم هستم، ولی چون اجاره دادم به فرد ثالث کتاب رو نمیتونم به مالک اصلی رد کنم، بنابراین اینجا تعذر رد است، نقل ملک نیستش. نه ببینید الان ما کاری نداریم، ما هستیم و قوانینی که شارع تشریع کرده، من مالک این جنس بودم، جنس رو به شما اجاره دادم، پس استیفای منافع این جنس مال شماست، این عین تا یک سال باید دست شما باشه، عینی که ملکیتش دست شما هست بر من متعذر این عین رو به دیگری واگذار کنم. بله مال عقلی نیست، یک کسی میتونه بیاد بدزده این جنس رو، دزدی کنه ببره دوباره مال دستی برگردن، کدوم حق رو بپردازه؟ اجاره است، اجاره یک عقدیه، مالک این شی بوده است، عقد درسته، طبق اصول بوده، چرا بیاد عقد اجاره رو فسخ کنه؟ نمیخواد فسخ کنه، فسخ نمی کنه، حق ردش هم ساقط میشه. بله اگر آمد خودش با طرف، حالا این بحث میاد، اجازه بدید این بحث میاد که اگر دوباره این به ملک آقا برگشت، اونجا حکمشیه این توضیح داره میاد دیگه، آمد و اصلا اون فردی که بهش اجاره داده بود آمد گفت من این کتابو نمیخوام، من اجاره نمیخوام، طرفم قبول کرد، تو بسیار خوب، دوباره کتاب نقل پیدا کرد به ملک این آقای مشتری، آیا اینجا حق ردش ثابته یا ساقطه؟ به تفصیل خواهد آمد، بذارید در جای خودش بیاد. عبارت رو دقت کنید، یه مقدار عبارت از بعضی از علما نقل میکنم که توضیح خارجی نداشت، از رو تطبیق میکنیم. و ظاهر المحقق فی الشرایع، میفرماین ظاهر کلام محقق اول در کتاب شرایع، الاقتصار علی ذلک، مرحوم محقق اول در کتاب شرایع اقتصار کرده بر یک مورد، فقط از این هفت مورد فرموده است اگر این جنس تغییر کند، تغییر این باعث می شود که حق رد ساقط بشه، حیث قال در اول مسئله و یسقط الرد، مرحوم محقق فرموده رد ساقط می شود، به احداثه فیه حدثن، به این که حدثی کاری تصرفی در جنس انجام بده، تصرف کل عشقه، مثل این که بیاد عبد رو آزاد کنه و قطع صوبه، بیاد این جامه رو عرض کنم که برش بزنه، سوا اون کان قبل العلم بالعیب، که قبل از علم به عیب باشد یا بعد از علم به عیب باشه، حتی ردش ثابت می شود. و در مسئله رد مملوک از احداث سنه این بحثش میاد، البته بحثشو دیگه ما نمیخونیم چون در باب عبد و مملوک است، یکی دو صفحه رو در یکی دو مورد در بحث خیار ابن نمیخونیم چون بیشتر بحث عبد و اما است و ارتباطی به دیگه مباحث روز نداره و مبتلا به نیست، ولی بحثش در کتاب مفصل مطرح شده که روایاتی دارید بعضی از عبد و بنده ها نسبت به بعضی از عیب‌ها تا یک سال به تعبیر ما بیمه از مشتری، یعنی مثلا اگر مشتری عبدی رو خریده است تا یک سال بعد فهمید که این عبد جزام داره، مثلا میتونه این عبد رو به مالک اصلی رد کنه، فهمید این عبد مجنونه میتونه این عبد رو تا یک سال به مالک اصلی رد کنه، از این موارد تعبیر میکنن به احداث سنه، یعنی این حوادثی که در ضمن یک سال مشتری میفهمد مملوک این حوادث رو داره، این مشکلات و این بیماری ها رو داره، میتواند او رو به مالک اصلی رد کنه. حالا در مسئله رد مملوک از احداث سنه چنین فرموده است مرحوم محقق اول، فلو احدث ما یغیر عینه، اگر احداث کند چیزی را که تغییر عین پیدا می شود در جنس یا تغییر صفت پیدا می شود، ثبت العرش، اینجا دیگه حق رد نداره، فقط عرش می گیره، و هو ظاهر، همین عنوان هم ظاهر از محکی از اسکافی هست، حیث قال ایشون فرموده فإن وجد بالسلعة عیبا، اگر در این متاع عیبی پیدا کرد، و قد احدث فیه ما لا یمکن معه ردها الى ما کانت علیه قبله، و به تحقیق احداث کرده بود در این سلعه و متا یه تصرفی را که یه تغییری را که ممکن نیست با این تغییر رد اون عین را به شکلی که قبلا بوده است، مثل این که وضعی کرده است امرا، قطع کرده است صوب را، او تعذر رد یا رد متعذره به موتن او نحوه، به این که این عبد و بنده مرده است یا او را آزاد کرده، کان له فضل ما بین الصحه والعیب، در این صور حق رد نداره، می باشد برای ذوالخیار زیادی و تفاوت قیمت بین صحت و معیب، یعنی این جنس رو حساب میکنن وقتی صحیحه قیمتش 1000 تومن بوده، معیبه 900 تومنه، 100 تومن رو آقای مشتری از بایه مطالبه میکنه، دیگه حق رد این جنس رو به مالک اصلی نخواهد داشت. انتها کلامیشون و هازا هو الذی، تا اینجا عرض کنم که حکم 6 صورت، صورت 7 توضیح داره که انشاءالله حکمش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.